ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد. دولت آمریکا میگوید متعهد به پیدا کردن رابرت لوینسون است. تجمع سراسری معلمان در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنوید و پس از اون شنونده یک گفتگوی ویژه باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملی نشدن آنچه او اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای گفت اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، تفاوت محسوسی در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم رخ می‌داد، اما به گفته او اکنون این گونه نیست. دو روز پیش از سخنان آقای خامنه ای، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان از رئیس جمهوری خواسته بود که اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکرده حتی المقدور از مردم عذرخواهی کند. یک روز بعد حسن روحانی در واکنش به این سخنان گفته بود ما قطعاً پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم. آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان همچنین تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج مشکلات کشور است و باید اجرا شود. آقای خامنه ای در سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابلاغ کرد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه به مناسبت دهمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، گفت دولت دونالد ترامپ از هیچ تلاشی برای یافتن او دست نخواهد برداشت. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت آمریکا گفته است که در تعهدش برای پیدا کردن رابرت لوینسون و بازگرداندن او تغییری ایجاد نشده است. دولت آمریکا همچنین گفته است که جایزه 5 میلیون دلاری برای هر گونه اطلاعات منجر به یافتن آقای لوینسون همچنان به قوت خود باقی است. رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI 10 سال پیش در جزیره کیش در ایران مفقود شد. در دسامبر سال 2013 اسوسییتد پرس در گزارش خبر داد که آقای لوینسون در مأموریتی برای کارشناس تحلیلی سازمان CIA انجام وظیفه می‌کرد که این کارشناس اختیار قانونی هدایت عملیات جاسوسی را نداشت. صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، همزمان تجمعات دیگری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیو فردا گفت که دست کم 500 تن در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه شرکت کرده بودند. تجمع کنندگان خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند. از دیگر خواسته های تجمع کنندگان تضمین تحصیل رایگان برای ایرانیان و آزادی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود. آقای عبدی که به اتهام های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در حال گذراندن دوره حبس خود است.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با ما. بشنوید که با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد داره در رشته در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره مصاحبه کنه. در مصاحبه پیش رو، هانا کاویانی از رادیو فردا با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد حوزه خلع سلاح در مؤسسه بروکینز گفتگو کرده. آقای آینهورن پیشتر در وزارت خارجه آمریکا از جمله مشاور ویژه هیلری کلینتون در امور خلع سلاح بوده و نقش اساسی در شکل گیری سیاست‌های آمریکا در آن زمان در قبال برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و مذاکرات ایفا کرده بود. بریم و بشنویم این مصاحبه را. هانا کاویانی با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد حوزه خلع سلاح.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای آینهورن، شما تجربه کار در دولت‌های مختلف آمریکا رو دارید. به نظرتون با توجه به اون چه در هفته‌های اول کار دولت آقای ترامپ دیدیم، کدام نهاد مسئول یا هدایت کننده سیاست‌گذاری در زمینه ایرانه؟ کاخ سفید وزارت خارجه است یا شورای امنیت ملی؟
این واشنگتن
در واشنگتن بیشتر سیاست‌ها محصول گفتگوی نهادهای مختلف است. در این مقطع دولت ترامپ هنوز به طور کامل شکل نگرفته تا این دیدارهای میان نهادها برگزار شود. این هم به این دلیل است که هنوز بسیاری از مقام‌های ارشد انتخاب نشدند یا تایید نشدند. در نتیجه امیدواری این است که در یکی دو ماه آینده روند نظام یافته تری آغاز شود. اما در حال حاضر به نظر می آید کاخ سفید هدایت بسیاری از سیاست‌ها را بر عهده دارد، ولی در طول زمان بیشتر شاهد خواهیم بود که وزارت خارجه و وزارت دفاع نقش مهمی را در سیاست‌گذاری در زمینه ایران بازی کنند. جیمز ماتیس وزیر دفاع درباره ایران سخن گفته است و من مطمئنم از جنبه نظامی او نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد و وزیر خارجه تیلرسون جنبه دیپلماتیک موضوع ایران را هدایت خواهد کرد، اما تاکنون ابتکار عمل در دست کاخ سفید بوده.
به نظرتون با توجه به اینکه اجرای توافق اتمی در جریان و بحران‌های متعددی در خاورمیانه در عراق، سوریه و یمن وجود داره، آیا کاخ سفید برای مشخص کردن استراتژیش در قبال ایران احساس اضطرار می‌کنه؟
I do not believe at this stage
من فکر نمی کنم در این مقطع دولت ترامپ فکر کند که ایران مهمترین موضوع اضطراری برای رسیدگی باشد، خصوصا با توجه به آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی. این کشور در فهرست اولویت‌های دولت ترامپ جایگاه مهمی پیدا کرده و البته باید وضعیت مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و بازپسگیری شهرهای موسل و رقه را هم در نظر گرفت. این موضوعات هم با اهمیت شدند و در کنار اینها موضوع رابطه با روسیه هم هست. در نتیجه در این مقطع ایران اضطراری ترین مسئله نیست و به نظرم این خوب است، چون اجازه می دهد که دولت وقت صرف کند، به دقت به مرور سیاست ها بپردازد و استراتژی خود را مشخص کند. براستش تا اینجای کار به نظرم دولت ترامپ تا حدی در قبال ایران سکوت کرده، خصوصا وقتی درباره آینده برنامه جامع اقدام مشترک صحبت می کنیم. بررسی موضوع ایران به دقت انجام می شود به جای آنکه عجولانه یک سیاستی اتخاذ شود.
البته در همین چند هفته ما اعلام هشدار به ایران از سوی مشاور پیشین امنیت ملی مایکل فلین رو شاهد بودیم.
بله، اما فکر می‌کنم آنچه رخ داد به اقدامات ایران ارتباط داشت. ایران روز 29 ژانویه موشک را آزمایش کرد و بلافاصله جنرال فلین از هشدار به ایران سخن گفت و چند روز بعد هم دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه 25 شرکت اعلام کرد. اینها تحریم‌هایی بودند که توسط دولت اوباما تهیه شده بودند و داخل قفسه گذاشته شده بود. دولت ترامپ احساس کرد که باید به آزمایش موشکی واکنش نشان دهد و این کار را کرد. به نظرم اگر آزمایش موشک میان برد انجام نشده بود، من شک دارم که ما شاهد اعمال تحریم می بودیم. در نتیجه به نظرم دولت ترامپ به اندازه مناسبی صبر نشان داده است.
Exercised a good amount of patience.
شما به بررسی توافق اتمی اشاره کردید. در روزهای گذشته یوکیا مانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره صحبت میکرد و اشاره کرد که آمریکا مسائل متعددی از جمله این توافق رو باید بررسی کنه و این کاری زمانبر خواهد بود. با توجه به اینکه وعده های دوران تبلیغات انتخابات مبنی بر پاره کردن توافق در روز اول انجام نشده، سوالم از شما اینه که پیش بینیتون از نتیجه چنین بررسی از سوی دولت آمریکا چیه؟
I think you're correct. I think the Trump administration essentially
شما درست میگویید. دولت ترامپ با اساس برهم زدن یک جانبه توافق موافق نیست. دولت میتواند با تمدید نکردن معافیت‌های تحریمی که رئیس جمهور باید آن را در ماه مه امضا کند، توافق را به سادگی اجرا نکند. اما به نظرم با این گزینه مخالفت شده است. همچنین به نظر نمی‌آید گزینه مذاکره مجدد آنچنان شدنی باشد و دولت فهمیده که حتی متحدان نزدیک اروپایی هم از مذاکره مجدد حمایت نمی‌کنند. اروپایی‌ها و به تبع روسیه و چین معتقدند که توافق کار می‌کند و تمایلی به تغییر آن در این مقطع ندارند و البته ایرانی‌ها هم گفتند که آنها با ایده مذاکره مجدد مخالفند. در نتیجه این گزینه هم روی میز نیست. به نظرم گزینه‌ای که دولت را به خود جلب می‌کند این است که توافق اتمی را نگه دارند، به دقت آن را اجرا کنند و سعی کنند با اقدامات تحریک‌آمیز ایران که در توافق درباره آنها صحبت نشده مقابله کنند، که این شامل حمایت ایران از نایب‌هایش در منطقه، اقداماتش در زمینه موشک‌های بالستیک، زندانی کردن شهروندان با تابعیت دوگانه و مزاحمت‌هایش برای ناوهای آمریکایی می‌شود. اینها همه اقداماتی است که آمریکا و سایر کشورها به عنوان اقداماتی می‌بینند که باید به آن اعتراض کنند. و این مسائل در توافق اتمی نیامده است و به نظرم دولت ترامپ تصمیم می‌گیرد که اگرچه توافق را نگه می‌دارد، اما با این اقدامات مقابله خواهد کرد.
Activities outside the deal.
آقای آینهورن، فکر میکنید کنگره آمریکا که هم اکنون بنابر برخی گزارش‌ها در حال تهیه پیشنویس قانون‌های مختلفی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایرانه، آیا با چنین استراتژی از سوی دولت آمریکا همراهی خواهد کرد؟
Well, of course, the JCPOA does not preclude the United States.
برجام مانع از این نمی‌شود که آمریکا تحریم‌های غیر هسته‌ای را حفظ نکند. این توافق همچنین جلوی دولت آمریکا را برای اعمال تحریم‌های تازه که در ارتباط با برنامه هسته‌ای هم نیستند، نمی‌گیرد. تحریم‌هایی که ممکن است برای آزمایش‌های تازه موشکی، حمایت از گروه‌های تروریستی یا نقض حقوق بشر اعمال کند. در نتیجه اعمال چنین تحریم‌هایی مجاز است و من پیش‌بینی می‌کنم که دولت ترامپ وقتی نیاز باشد چنین تحریم‌هایی را اعمال می‌کند و همانطور که گفتید قانون‌گذاران کنگره در حال تهیه پیشنهادهای تحریمی هستند. به نظرم نیاز است که دولت ترامپ سعی کند با دقت یک نوع از توازن را برقرار کند. از یک سو این دولت خواهد خواست تحریم‌های تازه برای رفتارهای غیر هسته‌ای اعمال کند، اما از سوی دیگر نمی‌خواهد اینگونه جلوه کند که هدف این تحریم‌های جدید این است که تحریم‌های پیش از برجام را در بسته غیر هسته‌ای بازسازی می‌کند و نمی‌خواهد اینگونه تفسیر شود که دولت می‌خواهد رفع تحریم‌ها و منافع آن را به عقب برگرداند. دولت می‌داند که اگر برداشت ایران این باشد که آمریکا در صدد به عقب برگرداندن رفع تحریم هاست، آن وقت تهران کمتر تمایل خواهد داشت که به اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش ادامه دهد. در نتیجه نیاز است که این توازن بسیار به دقت برقرار شود که این گونه نباشد که با اعمال تحریم در زمانی که لازم است این گونه تفسیر شود که آمریکا از تعهدات خود در زمینه رفع تحریم در برجام پا پس کشیده است.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.